بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين یک راه رسیدن به رحمت پروردگار درست هزینه کردن نعمت گوش این معنا هم از آیات قرآن مجید استفاده میشه هم از روایات اهل بیت البته راه رسیدن به رحمت الله منحصر به همین راه نیست این یک راه رسیدن به رحمت رحم الله امرأً سمع حکماً فرعا رحمت خداوند شامل حال کسی است که به آیات خدا به حکمت‌های الهی گوش بده قبول بکنه اجرا کن این حقایق همه از کلمه رعا استفاده میشه حدود 4 آیه رو انتخاب کردم که براتون قرائت کنم فرصت پیش نیومد که آیات قرائت بشه آیاتی که مطالب و مسائل بسیار مهمی در این آیات مخصوصاً سه داستان بسیار عبرت آموز در این آیات که سعی میکنم بدون تفسیر مفصل این آیات رو قرائت کنم. یا ایها الذین آمنوا، توبوا الی الله توبتا نصوحا، این یکی از زیباترین حکمت‌های الهیه که خداوند در این آیه با محبت، با مهرورزی، با عشق ورزی به انسان از انسان دعوت میکنه از تمام جاده های انحرافی برگرد، برای اینکه هر کسی جاده های انحرافی رو طی کرده نشون داده به هیچ نتیجه مثبتی نرسید. هر کی جاده های انحرافی رو طی کرده ضرر دیده و خسارت دیده و زیان دیده و نهایتاً تهی‌دست شده. نه تهی‌دست از 200-300 متر خونه، یا تهی‌دست از یه ماشین، یا تهی‌دست از خوراک. اینا چیزایی نیستش که خداوند متعال به عنوان جریمه به خاطر منحرف بودن انسان از انسان بگیر. عناصر مادی نه پاداش نه عذاب. امیر المومنین می فرماید لم یرزها ثوابن لأولیائه ولا عقابن لأعدائه. اگه خداوند به یک کسی خونه خوب داد، مرکب خوب داد، خوراک خوب داد، این پاداش هیچ عمل خوب او نیست. کار کرده، زحمت کشیده، به دست آورده، یا باباش مرده بهش ارث رسید، اصلا ربطی به پرونده خوبی های انسان نداره. ولا عقابن لأعدائه، اگر یه دشمن خدا خونه نداشت، نون نداشت، لباس نداشت، مرکب نداشت، این عذاب او نیست که حالا بیشینن او رو انگوش نما بکنن بگن که این مال اینه که عرق میخورده، دوز و کلک میزده، آدم بدزبونی بوده، آدم ظالمی بوده، خدا جریمش کرد. امیرالمومنین میفرماید یه باب خانه، یه مرکب، یه خورده پول اگه به کسی نده، این عذاب اونیست. عذاب یه حرف دیگه است، پاداش یه پرونده دیگه است. لذا درباره ثروت ثروتمندان امیرالمومنین می‌فرماید فکر نکنید که عزیز دردونه خداست این ثروت رو بهش داده، یا نه به خاطر کارای خیرش این ثروت رو داده. داده ها نه پاداش، نه داده ها نه عذاب، هیچ کدوم. این متن در نهج البلاغه است. لم یرزها ثوابا لأولیائه ولا عقابا لأعدائه. اما این تویی دستی که خدا میگه هر کی در جاده های انحرافی رفت، توهی دست از همه ارزش‌ها شد، پوک شد. یه موجود زنده مزاحمی از آب در اومد و روز قیامت هم پروردگار عالم می‌فرماید کانو لجهنم حطبا، چون بیشتر از یه اسکلت استخوانی وارد محشر نمی‌کنه، چیز دیگه ای نداره که در برابرش بهشت به او بدن، هیچی نداره، یه اسکلت استخونیه که داخل این اسکلت دریا گناه و لجن و آلودگیه. بر فرضم که خدا ببرتش بهش، قدرت استفاده کردن از نعمتهای بهشت رو نداره، شکمش نعمت ها رو قبول نمی کنه، چشمش مناظر رو قبول نمی کنه، گوشش صداهای بهشت رو قبول نمی کنه، قدمش قدرت حرکت در بهشت رو نداره. هیزم، ولی یه هیزم زنده ایه، و ببره بهشت برای چی؟ این مرد و زنی که به قول قرآن خودشونو تبدیل به هیزم جهنم کردن، و بعد بندازنشون تو تنور جهنم، به درد جای دیگه نمیخورن. جالب اینه که در آیات قرآن میگه کل آتش جهنم هم فراهم شده یه خود انسان، کاری به خدا نداره، خدا کوره پزین نداره، خدا تنور نداره، پروردگار عالم آتش افروز نیست. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. آتش جهنم آتش گیرش خود انسان. این نتیجه رفتن در راه‌های انحرافی، به عبارت ساده‌تر جاده گناه، جاده ظلم، جاده تجاوز. توبو الالله، از این جاده ها برگردیم به یه جاده، جاده خدا. اگر برگردید اصا ربکم ان یکفر انکم سیئاتکم، یقینیست که من ورشکستگی شما رو جبران میکنم. گناهکار ورشکسته است، قسمم میخوره که ورشکسته است. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. بشر غرق در ورشکستگی است. این ورشکستگی رو خدا جبران میکن با برگشت به جادهش. دورنمای این برگشت رو هم براتون از کلمه نصوح بگم: توبو الالله توبتن نصوح. ببینید چقدر این کلمه نصوح رو زیبا معنی کردن. نصوح از سه عنصر درست میشه: یستغفر و باللسان، اونی که برمیگرده زبانشو به کار بندازه، از پروردگار عالم درخواست بکنه که خداوند گناهان مرتکب شدهشو ببخش. خود این درخواست کردن دعاست. خود این دعا رو پروردگار امر کرده انجام بدی. این دعا و صدای دعا کننده رو پروردگار دوست داره. اگه آدم بخواد تکبر بکنه، زبونشو ببنده، بگه نه من گناه کردم، کاری هم به خدا ندارم. خب این کاری به خدا ندارم یه طرفه نیستش که وقتی من با تکبر میگم کاری به خدا ندارم، عاقبت کار ممکنه بعد 50 سال خدا بگه منم به تو کاری ندارم. خدا عجله نداره که حالا من الان بهش بگم کاری بهت ندارم، اونم همون وقت برگرده به من بگه کاری بهت ندارم. روزی که برادران یوسف رو به چاه انداختن، یعنی ما کاری به یعقوب پیغمبر نداریم، کاری هم به خدا نداریم، خودمون انتخاب کردیم برادرمون رو بکشیم، راه کشتنش هم اینه که بندازیمش تو چاه. حالا با نابودی یوسف هر بلایی سر یعقوب میخواد بیاد بیاد. خب میدونستن اگه یوسف رو بندازن تو چاه، یعقوب قبل از انداختن یوسف در چاه که نیست، اینو میدونستن. میدونستن فراق جگرسوز، میدونستن این پدر تا بمیره زانوی غم در بغل میگیره. همه رو قبول کردن، گفتن هر بلایی سرش میخواد بیاد بیاد. خدا هم گفته آدم نکشین، بابای ما هم پیغمبر، قانونشه که آدم نکشین حرامه، ما کاری به کار خدا نداریم، میخواییم آدم بکش. اما پروردگار همون روز به برادران یوسف نگفت کاری به کار من نداریم و منم کاری به کار شما ندارم، اینو نگفت. چهل سال بعد وقتی که معلوم شد یوسف زنده است و عزیز مصر شده و و خودشو به برادران شناساند، به برادرا گفت برین پدر و مادرمو سفر بعد وردارین بیارین. اومدن یعقوب و مادر یوسف و حرکت دادن بردن. به باباشون گفتن استغفر لنا، تو پیش خدا آبرو داری، با زبان آبرومندت از خدا به خاما رو ببخشه. یعقوبم گفت باشه، من از خدا درخواست میکنم شما رو ببخشه. خودشونم درخواست بخشش داشتن، پروردگار عالمم بخشید هر ده تا رو و نگفت کاری به کارتون ندارم. یعنی 40 سال صبر کرد خدا بند. این جنس دو پا عجله میکنه، میگه کاری به کارت ندارم، اشتباه میکنه. چرا کاری به کارش نداری؟ او تو رو خلق کرده، او روزی تو رو تعالی داده، او نمک تو داده، او زن و بچه بهت داده، او مغازه و ثروت بهت داده، چرا کاری به کارش نداری؟ این که خلاف عشقه، خلاف محبته، خلاف انصاف و مردانگی و انسانیته. این یه عنصر نسوح، یستغفر و باللسان بیاد زبانشو هزینه کنه برای گدایی. از کی گدایی کنه؟ از غنی مطلق، از کسی که خزانش تموم شدنی نیست و از کسی که عجله در انتقام مطلقا نداره. خود یه نوع عبادت که من گردنم و در خونه کریم، غنی، محسن، لطیف، ودود، غفور، رحیم کچ کنم و به وجود مقدسش بگم من یه مشت خاکم و بی قدرت، یه مدتی تو جاده انحرافی رفتم به خودم ضرر زدم، این ضرر منو با بخشیدن من جبران کن و جبران میکن. و یندمو بالقلب، به طور واقعی از جاده انحرافی که رفته پشیمان بشه، نه اینکه دورو بره حرم حضرت رضا یه روز بیاد، حرم احمد ابن موسی یه شب بیاد، علاءالدین حسین یه 6 شب بره کربلا، دوباره برگرده همونی باشه که قبل از این زیارتها بود. قرص مسکن نخوره که یه هفته کربلا آروم از گناه باشه، یه مکه آروم از گناه باشه و بعد برگرده دو مرتبه سوار مرکب گناه بشه و بتازه. به هر کی هم میخواد ضرر بخوره بخوره، به یه مملکت، به یه شهر، به یه ملت، به مشتی مظلوم، به مشتی ضعیف. قرص مسکن نمیخواد بخوریم، پروردگار میخواد معالجه بشه. خب من اگر حقیقتا از جاده انحرافی پشیمون بشم، درد بکشم، دوباره که اون جاده رو طی نمی‌کنم. پشیمونم، رنجیدم، ناراحتم، خب نمیرم دوباره. اینم یه عنصر نصوحه. عنصر سوم، یمسک البدن، هفت عضو رئیسه بدن رو از آلوده شدن به گناهان نگرد: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی، قدم. وقتی گردن پیش کریم کج کرد، کریم رو میامرزه یقینا. وقتی قلبن از راه انحرافی پشیمون شد، دوباره تو اون جاده نمیره، چون درد کشیده از اون جاده. وقتی که هفت عضو رئیسه بدن رو حفظ کرد و اجازه نداد هیچ عضوی به زلف گناه دوباره گره بخوره، این توبه نصوح تحقق پیدا کرده. این توبه وقتی تحقق پیدا میکنه، اینو امیرالمؤمنین میگه: اگر گوش بدین، قبول بکنید، عمل بکنید، رحمت خدا برای شما 100%. شما مورد رحمت قرار میگیرید، شما کار کردید، زحمت کشیدید، یه جاده رفته رو برگشتیم، وارد یه جاده درست شدیم، گدایی کردیم، پشیمان شدیم، هفت عضو رئیسه رو نگه داشتید، مهار کردیم. چرا مورد رحمت قرار نگیرید اگه چنین گوشی داشته باشید؟ رحم الله امرأً سمع حکماً فوعاً. چرا مورد رحمت قرارتون نده؟ چرا؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ورشکستگیتون رو به وسیله گناه جبران میکنن، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. خودم شما رو وارد بهشت‌هایی میکنم که از زیر درختانش نهرها جاریه، به زیبایی بهشت افزوده این نهرها. خالدین فیها، دیگه درتون نمیارم. نمیگم مزدتون تموم شد بفرمین بیرون، اصلا کریم این کارو نمی کن. چالا که اووردمه سر این سفره جنات، خب 50 سال عبادت کردی، توبه هم کردی، ما 50 سال تو بهش از تذیرایی کردیم، حالا بفرمیم بیرون. نه، همچین کاری نمی کن. وقتی ببرمت بهش، خالدین فیها، دائمی هست، کی این کارو میکنم براتون؟ اولا هیچ عمل صالحی دنیا ظرفیت پاداششو نده. شما دو رکعت نماز صبح میخون، اگه به پروردگار بگین پاداش این دو رکعت رو نقد به من بده، خب دنیا یه استکانه. شما به پروردگار میگی اقیانوس کبیر رو بریز تو این استکان ما بخوریم، استکان که جای اقیانوس کبیر نه. کی شما رو وارد بهشت میکن؟ یوم. واقعا اینایی که قرآن میخوندن و مس میکردن حقشون، از خود بی خود میشدن حقشون. گاهی قرآن میشنیدن جون میدادن حقشون بود. لذت شنیدن گاهی چنان به قلب فشار می آورد که قلب وای نیست. خب می دیدن محبوب داره باشون حرف می زن، مگه قلب عاشق چقدر طاقت داره؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. تمام درهای بهشت رو به روتون باز میکنم روزی که تمام عزت رو به پیغمبر و به شما مردم مؤمن خواهم داد. تمام عزت رو اون روز پیغمبر و شما دستهاتون رو به جانب من بر می‌دارید، یه درخواست در قیامت می‌کنید. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم یس آبین ایدیهم و به ایمانهم. اون روز روشنایی توبتون، نور عبادتتون، نور اطاعتتون پیشا پیشتون رو تا بهشت روشن میکنه، طرف راستتون رو روشن میکنه. تو اون نور قوی درخواست میکنید از من اتمم لنا نورنا. خدایا اگه نور ما 90 درجه 100 درجهش کن، منم به حرفتون گوش میدم، چون شما تو دنیا به حرف من گوش بده. واغفر لنا، خدایا پرده از روی کار ما در این قیامت بر ندار، پرده بر نمیدار. جای دیگه اینجا میگه پرده بر نمیدارم، جای دیگه میگه قبل از اینکه وارد بهشت بشین تمام گناهانتون رو از یادتون میبرم. وقتی وارد بهش میشید تا ابد اصلا یادتون نمیاد که گناه کردید، چون بهش جای غصه و ناراحتی نیست. اگه بنا باشه ما رو ببرن بهش، یاد دروغا بیفتیم و یاد چشرونی ها بیفتیم که همش باید خجالت بکشیم که یه لقمه نون بهش رو با تلخی باید بخور. هم میبخشمتون، هم از یادتون میبرم، خیالتون رو 100% راحت میکنم، امنیت بهتون میدم. انک علی کل شیء قدیر، من بر هر کاری توانایی دارم. بر هر کار عیسی رو بدون پدر به دنیا میارن، ابراهیم رو تو آتیش سالم نگر میدارن، یونس رو تو شکم ماهی چند شبانه روز نگر میدارن، به ماهی میگم طعمت رو بخور، به معده میگم غذا رو هضم کن، یونس رو هضم نکن، مهمون منو زنده نگر دار. من بر هر کاری توانایی دارم. من از دهن نرمتون دندونایی مثل سنگ آسیا در رو بردم، توانایی دارم. من رو گوشت ده تا انگشتتون ناخون در رو بردم، راحت با ناخونگیر میگیرین، دردتونم نمیاد، ناخون کوتاه میشه دوباره بلند میشه. من بغل گوشت کارخونه ناخون سازی ساختم، تو دهنتون کارخونه دندون سازی، تو سینه مادرتونم کارخونه شیر سازی. بلدم بودم وقتی ساختمتون که کجا چه استخونی بدم، کجا مفصل بذارم، کجا نازک نی بذارم، استخون جمجمه رو قوی تر جای دیگه قرار بدم، برای چشمتون محفظه استخوانی قوی قرار بدم، آرواره پایینتون رو متحرک بذارم بالا رو ثابت، چون اگه بالا رو متحرک میذاشتم یه استکان آب نمیتونستین بخورین، هر دو میجنبید میریخ پایین، نمیتونستینم لقمه رو بجنب. من بر هر کاری توان میتونم گناهانتون رو ببخشم، میتونم وارد بهشتتون کنم، میتونم یاد گناهانو از ذهنتون بگیرم. خب با من بسازین، من که خیلی دوستتون دارم. چرا نمک منو میخورید هر شب و روز نمکدون میشکنید؟ خوب تا کنیم با من، مهربون باشین با من. یه لاتی لحله یه لیوان آب میزنه تو تابستون 50 درجه، یه مغازه‌دار صداش میکنه میگه داداش این لیوان آب خونکو بخور، میخوره 10 دفعه میگه نوکرتم، غلامتم، چجوری جبران بکنم؟ من یه عمری دارم نون شما رو میدم، چرا درست جبران نمیکنم؟ چرا بد تا میکنین با من؟ چرا؟ من نمیرسم اون سه آیه بعد رو بخونم، اون سه آیه بعد خیلی حرف دار، مخصوصا دو تا آیهش قله عشقه و نهایت محبت. یا آیشم اشتباه دو تا زن رو میگه که تقصیر خودشونم بود، داستان عجیبیه، 4 تا داستان در 2 آیه بعد، 4 تا. رحمت خدا مالی کسیه که گوششو هزینه شنیدن آیات خدا و حکمتها و عبرتهای الهی بکنه. خوب تا کن. توی کتابی مال اواخر قرن 4 دیدم، یه دانشمندی، یه ادیبی از شهر بصره حرکت کرد بره حج، از قافله عقب افتاد، مسیر رو میرفت به قافله برسه، یه عرب گردن کلفت دزد جلوشو گرفت، گفت چی داری؟ 300-400 درهم پول. گفت درو. گفتم چشم، بفرم. پولو گرفت نرفت، به قول تهرونی ها دنگش گرفت با ما حرف بزن. و پولو گرفتی برو دیگه، چیکار داری؟ گفتش که از کجا میای؟ گفتم از خانه خدا، چون مبدأ سفرم به حج از مسجد جامع بصره بود، رفقا همه قرارمون مسجد جامع بود، از اونجا حرکت. کجا میری؟ خانه خدا. گفت من خدا خونه داره؟ گفتم اون خونه ای که تو ذهن تو، نه، اما یه جاهایی رو ساختن اسمش مسجده، اونجا میرن خدا رو عبادت میکنن، میگن خانه خدا، تشریفیست. یه خونه هم در شهر مکه داره، بیت الله. گفت دوزه شل شد. به من گفت داری میری خونه خدا چیکار کن؟ گفتم میرم کلام خدا رو بخونم. گفت من خدا حرف داره، کلام داره؟ گفتم داره. گفت یه خودشو برای من بخون ببینم. این سوره با حال فرمطلب زیبای از زاریات رو با یه تون صدای محزونی شروع کردم به خوندن. عرب بود، حالیش میشد. خوب گوش. رسیدم به این آیه: و فی السماء رزقکم و ما توعدون. من نون شکمتون و لباس تنتون و آماده کردم در این عالم خلقت. میلیاردها چرخ میگرده تا گندم رو بذاره سر سفرتون، میوه رو بذاره سر سفرتون، لباس رو تنتون کنه. همه رزق شما مال زمین نیست، خود زمینم وصله به همین چند میلیارد چرخ عالم بالاست. که یه دونه یه گندم آدم بخواد توضیح بده که چی میشه درست میشه، یه امام رمضونم بیشتر وقت میخواد. گفت پولای منو پس. خب وقتی آدم حکمت الهی رو بشنوه از حرام میبره. خدا من نمیگه نونتو میدم، بچه رو ما مال مردم رو به زور گرفتیم. چقدر خوب بود همه حرام خورا امشب اینجا بودن، ربا خورا بودن، دزدا بودن، قاچاقچیا بودن. اگه اینجا بودن که من خودم کفششونم جفت میکردم وقت رفتم، چون مهمون خدا بودن احترام دارم. پولا رو پس. خدا داره وعده میده، روزیتون رو من مقرر کردم، ولی هیچ حرامی رو برای شما مقرر نکردم. گو منو با خودت میبری خونه خدا؟ گوام تشریف میاری؟ یه لقمه نون داریم تو مسیر با هم دیگه میخور. بردمش تا رسوندمش به حج، بعدم گمش کرد. سالی دیگه پیش آمد، مشرف شدم به حج. داشتم طواف میکردم، یکی زد رو شونم، برگشتم دیدم یه چهره نورانیه، باها به من آروم گفتش که اتعرفونی، میشناسی منو؟ گفتم نه والا، من ندیدم. گفت نه منو میشناسی، من همون دوزیم که تو راه بصره به مکه جلو تو گرفتم، من یه سال اینجا موندم، با صاحب روزی رفیق شدم، عاشق شدم، اینجا یه لقمه نونی گیرمون میاد میخوریم، اینجا میایم سر به خاک میذاریم، با خدا عشق میکنیم، گریه میکنیم، از گذشتمون عذرخواهی میکنیم. راستی آقا، خدا بازم کلام داره؟ گفتم بله. گفت بریم یه گوشه بشینیم برای من بخون. من دنباله آیه پارسال خوندم که روزی شما پیش منه، براتون مقرر کردم و موجوده. اگه باور ندارید بندگان من، خودم قسم براتون بخورم، فورب به سماع لحقون مثل ما انکم تنتقون، به پروردگار آسمان ها قسم که روزی شما حق و بهتون میرسه، حروم نخوری، صرف نمی کن. گویه نعره زد افتاد، فکر کردم بیهوش شد، اما دیدم نفس نمی کشه، دیدم با شنیدن این آیه دوم از دنیا رفت. کمتر از یه دوست که نیستیم برادران و خواهران. دیدید با خدا چقدر قشنگ تا کرد، توبه کرد، پشیمون شد، باور کرد و مورد رحمت قرار گرفت. خدایا یک کلمه هم خودم باهات حرف بزنم، کاری به مردم ندارم، به اونام زبون دادی خودشون بلدن با تو حرف بزنم. الهی عمرم رو بد گذراندم، الهی بیشتر عمرم رو خواب بودم، غافل بودم، خوب باهات تا نکردم، شب و روزی نگذشت که نمت که تو خوردم و نمکدان نشگستم. خدایا خیلی با صفا، با صمیمیت، راست حسینی باهات حرف بزنم، از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق هشت و چارت ز ما بگذر. خودت گفتی ان الله علی کل شیء قدیر، ز ما بگذر. شتر دیدی؟ ندید. خدایا گناه ما که به سنگینی گناه حور نیست، از او گذشتی، زما بگذر، شطور دیدی ندیدی. حالا قول خودم و همه تون بگم. الهی نمیخوام پیشت آدمی باشم که در تفاسیر قرآن نوشتن بعضی مرده ها رو که دفن میکنن به صورت واجب صورتشون رو به قبله میذارن، در قبر رو که میبندن و میرن، خطاب میرسه ملائکه من صورتشو از طرف من برگردونی، نمیخوامش، دوستش ندارم، نمیخوام قیافش به طرف من باشه، در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید، دیگر دنفر دنفر دستای زن و بچه رو به تناب بسته بودم، اول صبح اعلام کردن باید ببریمتون بارگاه یزید، زینب کبرا می فرماید ما میخواستیم قدمای آهسته برداریم بچه ها بتونن پا به پای ما بیان، میریختن ما رو میزدن، اگه ما تون میرفتیم بچه ها نمیتونستن بیان، بچه ها رو میزدن، همه رو آوردن در بارگاه یزید، همه رو سر پا بایستوندن نزاشتن بیشینن، طاقت ندارم جمله حضرت رضا رو معنی کنم، حضرت می فرماید بنی امیه ما رو خار کردن، زنها و بچه ها بایستادن، یه وقت دیدن از روی یه دونه تو تش روپوشو برداشتن، همه چشمشون به سر بریده یه عبی عبدالله، چی کار کردن این زنها و دخترها بودن، یه مرتبه دیدن دست برد چوب خیزرانشو برد، اولین چوبی که به لب و دندان زد سکین دستشو از تناب بیرون کشید، دوان دوان اومد پای تخت یزید، یزید بابامو نزد، یزید چوب تو از این لب و دندان بردار تا من خوابی که دیشب در خرابه دیدم برات بگم، یزید دیشب روی خاک خرابه برو بابام خیلی گریه کردم، خوابم بود خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، راه رو پیدا نمی کنم. دیگه داشتم می ترسیدم. یه مرتبه دیدم چند نفر با وقار زیر بغل یه آقایی رو گرفتم. هر یه قدم که بر می داره می گه قتلو و ما عرفو و من شرب الماء منهو. حسین من تو رو کشتن قدر تو ندانستن. حسین من سر تو بالا به تشنه بریدن. یکی دو قدم که میره میشینه رو زمین، دوباره بلندش میکنم. یزید دویدم جلو، از یکی پرسیدم این آقا کیه دارن میبرنش؟ گفت سکینه جان جدت پیغمبره. یزید اومدم برم پیش پیغمبر، یه خانومی دیدم داره منو صدا میزنه، الیه الیه. سکینه جان بیا پیش خودم. برگشتم ندیده بودمش، اما خیلی پریشان بود. عزیز دلم من مادرت زهرا هستم، سکینه جان بیا. خودم رو تو بغل مادرم انداختم، به مادرم گفتم مادر عمومو کشتم، مادر برادرم اکبرو کشتم، مادر بچه شیش ماهمونو تیر زشوبه زدم، مادر جلو چشم ما سر بابا ما از بدن جدا کردن. صدا زد سکینه جان دیگه بیشتر دلم و آتش نزن. من دارم میرم دیدن سر بریده بابا ما. تا موی سرم و با خون گلوی بابا رنگ بزنم، قیامت به خدا بگم از این مردم سوال کن حسین من چه کرده بود. محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وانصر قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا. فرد و شب چون همه چراغا رو خاموش میکنن، فکر نکنم فرصتی باشه بعد از دعای کمیل از حضور شما، زحمات شما، زحمات کارگردانان مجلس، مدیران حرم تشکر بکنم. امشب از همه شما تشکر میکنم که این هشت شبی که با فرد شب، با اینکه موقعیتی نبود، مناسبتی نبود، محرم و سفری نبود، فاطمیه‌ای نبود، اما جلسات اهل بیت رو پر کردید و گرم کردید. تشکر ویژه‌ام دارم از امام جمعه محترم شهر، دوست قدیمی و انسان خدمتگزار، که با پایه‌گذاری حوزه علمیه بسیار منظم با 700 طلبه با مواظبت